سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای دیوید با 17 سال هوشیاری از کشور امریکا با موضوع چرا رفتن به جلسات مهم و نرفتن به جلسه ناسالم است. از ایشان دعوت میکنیم صحبتهای خودشان را شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت tehran.org ذخیره خواهد شد. خانم ریحان، جلسه در اختیار شماست.
متشکرم، مرسی.
دیوید، thank you very much for coming and now she's taking over. She's your translator.
Okay, good.
Bifam.
Yeah, hello Dave. This is Rehan and tonight I'll be your translator.
Okay, great. Nice to meet you. Chatori.
Merci.
Merci.
Thank you. And just a
merci.
Please speak in small chunks so that I can, get to translate better.
Sure, of course. I'm David, alcoholic. It's a great honor to be with you here today. My dear friend Mike Mehdi, we're like family. I want to start out, my father was sober 55 years. And in Los Angeles, he helped out a lot of people. When I was like 12 or 13 years old, he was, like 13 years sober at the time. And I would go to a lot of meetings with him. And I learned about AA by going to meetings with my dad. And it was very positive. People in the meetings were friendly and nice. Mike was around. These are all my dad's friends. Mike is a guy that my dad sponsored. And so we're just very close for a lot of reasons. And, like everything good in my life today, everything good, literally everything good is a result of being a member of Alcoholics Anonymous. So what happened, to me, and I'll just get into it briefly. I started drinking, just for fun when I was a teenager. And then,
Dave, yes. let her translate the
first. Oh, sorry. Yeah. Sorry. Okay.
No,
so
it's all right.
I'm so sorry.
It's okay.
Time out later.
I got the gist. So, okay. خب خودشون رو معرفی میکنن، گفتن که دیو هستن و پدرشون که حدود 50 ساله که در AA هستن، ایشون رو در واقع باعث شده که به AA بیان و ایشون پدرشون که در لس آنجلس بودن به خیلی ها کمک کردن که وارد برنامه بشن و از مایک یا مهدی، آقا مهدی نام میبرن که از دوستان صمیمیشون هستن و میگن که من از بچگی به جلسات AA میرفتم و خب اون موقع پدرم حدود 30 سال بود که هوشیار بود و کلاس این جلسات خیلی برام فان بود، بهم خوش میگذشت، آدمای خوب رو ملاقات میکردم از جمله آقا مهدی که از دوستان قدیمیشون هستن. بعد حالا میخوام برامون تعریف کنن که جریان مشروب خوریشون چطور شروع شد. میگن که من وقتی تینیجر بودم فقط واسه این که فان باشه، برای اینکه حوصله‌ام سر نره، شروع کردم به مشروب خوردن. Alright Dave, you can continue.
Okay. For some reason I thought you were translating in real time, but what do I know? So I started drinking for fun when I was a teenager. And it was a lot of fun. And there came a point in time where I felt weird and awkward in my own skin. And then what I came to realize is that when I drank, everything would be okay. Like everything would be great. Like when I first took the first couple of drinks, everything changed. Literally, I had no problems. It just felt amazing. I could connect with people. I could meet girls. I could do like anything. It was like Superman.
Okay. خب میگن که پس من وقتی تینیج بودم برای فان برای خوشگذرانی شروع کردم به مشروب خوردن و خب خیلی خوب بود، خیلی دوست داشتم، اما یه زمانی رسید که احساس میکردم که با خودم راحت نیستم، معذب بودم و به محض اینکه مشروب میخوردم همه چی خوب میشد، احساس میکردم همه چی اوکی شده و دیگه هیچ مشکلی نداشتم و میتونستم با آدم ها رابطه برقرار کنم، دخترها با دخترها رابطه برقرار کنم و خب همه چی خوب میشد وقتی مشروب میخوردم. Okay, Dave.
Yeah, so that was just a lot of fun. And what ended up happening to me as time went on, I would drink more. And I would get in trouble. And I remember being in the university in college, and probably 3 or 4 years into my drinking in college, I started getting into using drugs. I used cocaine and marijuana. And cocaine was the drug that really accelerated me hitting my bottom.
Mm-hmm. Well, میگن که خب به هر حال این مشروب خوردن برای من خوب، به من خوش میگذشت وقتی میخوردم، اما همینجور که زمان گذشت و من بیشتر مشروب میخوردم، یواش یواش شروع کردم به درد سر درست کردن، درد سر برام زیاد پیش میومد. یادم وقتی که کالج بودم، شاید یه 3 یا 4 سال بود که مشروب خوری میکردم، که اون زمان شروع کردم به مصرف مواد و کوکائین و ماریجوانا شروع کردم به استفاده، ولی کوکائین در واقع ماده‌ای بود که باعث شد که من بالاخره به زانوهام بیفتم و تسلیم بشم. Okay.
And so I was mixing drinking alcohol with cocaine. I never felt comfortable in my own skin. And I kept going back to drugs and alcohol somehow to feel okay. I just never felt good. So the worst part about quitting drinking and quitting drugs without AA is in a very short period of time, I became miserable again. And like the very next day, I would become miserable again. And then I would say to myself, I'm going to quit. I'm going to stop. I'm not going to do this anymore. And then the very next day, I felt so horrible. I had to take a drink. I literally had no ability to stop. And I felt literally so horrible that I had to drink the next day, or I had to drink in the next 2 or 3 days because my skin was crawling and I could never feel comfortable in my own skin.
Okay. خب مصرف مواد رو شروع کرده بودم و در این موقع من الکل و کوکائین رو با هم قاطی مصرف می‌کردم. فقط برای اینکه بتونم با خودم راحت باشم، دائم به مصرف برمیگشتم، فقط برای اینکه حالم خوب باشه. بدترین قسمت این که می‌خواستم وقتی که می‌خواستم مشروب یا الکل یا مواد رو بدون برنامه بدون AA ترک کنم، بدترین بخشش این بود که خیلی سریع به می‌رسیدم، احساس بدبختی می‌کردم، هی تصمیم می‌گرفتم که ترک کنم، ولی دوباره روز بعد کاملا بدون اختیار بودم و دوباره مصرف میکردم و اصلا هیچ اختیاری از نداشتم، کاملا ناتوان شده بودم. Okay.
Yeah, so anyway, let everybody know I really appreciate them being here And I hope to share something that's helpful. So I'll let you say that and then I'll carry on.
Yeah, sure. Go ahead.
Okay. So so what I learned, what I ended up learning about myself in that process is I could never, ever feel good unless I drank or used alcohol. And I felt like I was trapped. And so what happened to me, I was in college. I was never a good student, but I was a great salesman. So I could sell my professors in the university from giving me a failing grade to a passing grade. Go ahead, and then I'll carry on.
Again, چیزی که در این فرایند خسته کننده درباره خودم یاد گرفتم این بود که من اصلا نمیتونم احساس خوب، احساس راحتی داشته باشم با خودم بدون مصرف. من دانشجوی خوبی نبودم ولی فروشنده بودم و فروشنده خوبی هم بودم اون موقع. و کاری که میتونستم بکنم این بود که خب با استادام چونه بزنم و بتونم نمره قبولی رو ازشون بگیرم. چون فروشنده خوبی بودم در این کار ماهر بودم. اوکی. یس دیگه.
یس. اوکی گود. اوکی. سو what would happen is I would drink alcohol, I would snort cocaine, I would smoke cocaine. And then one night I remember writing a letter to my dad. I wrote a letter to my dad telling him I'm an alcoholic. I'm a drug addict. I don't know what to do. I'm stuck. I need help. Literally, I ran out of money. I couldn't pay my rent. I was trying to graduate from college and my life had hit and my girlfriend left me. And I hit a bottom. I hit a horrible bottom at that point.
خب من اون موقع دیگه مشروب زیادی مصرف می‌خوردم، کوکائین می‌کشیدم و خیلی خیلی حالم بد بود. یک شب شروع کردم نامه نوشتن به پدرم و توی نامه به پدرم اقرار کردم که من معتاد و الکلی هستم و اینکه گیر کردم، نمیدونم چیکار باید بکنم، پول ندارم، دانشگاه رو نمیدونم چیکار کنم، دوست دخترم ولم کرده بود و حقیقت زندگیم کاملا از هم پاشیده بود و من به نقطه تسلیم خودم رسیده بودم. Okay,
so one of my university professors told me one day that he was in AA. And this is before I got sober. And I said, hey, my dad is an AA and he goes to speak at meetings. I said, I told him, you should come with me to a meeting where my dad's a speaker. And at this point, I'm drinking and partying and having a good time. And so I get this professor of mine to come to the meeting and he hears my dad speak and he loved it. It was very inspirational. And you want to go there? Or you want me to keep going?
Okay, let me translate this bit.
Okay.
خب میگن که در اون زمان یکی از استادای دانشگاهمون که من باش صحبت کردم متوجه مشکلم شده بود و به من پیشنهاد به من گفتش که من خودم در NA هستم و من گفتم که اوه چه جالب، پدر منم در AA هست. و پدرم قرار بود که در یکی از جلسات صحبت کنه و من استادم رو دعوت کردم که بیاد به اون جلسه و خب وقتی که اومد خیلی تحت تاثیر قرار گرفت. بابام خیلی صحبت خیلی الهام بخش اون شب داشت و استاد من هم اون شب در اون جلسه بود. Alright.
Okay, great. So fast forward 2 months. I hit my bottom. My girlfriend found out some bad things about me that I did, which I don't want to share here, but you can use your imagination. Somebody should not do when they're in a relationship. And I was out of money. I was failing my classes. And the day that I hit bottom, I didn't go to my dad, but I went to that university professor and called him up. And he said, okay, let's go to a meeting. So I went over to his house. I spent the night at his house. We talked. And the next morning we went to a meeting.
خب میگم دو ماه بعد از اون جلسه، حالا در این مدت من هنوز مصرف میکردم، ولی دیگه اینجا همه چیز برام به انتها رسیده بود. دوست دخترم فهمیده بود که من حالا کارهایی کردم که نباید آدم توی رابطه انجام بده و منو ول کرد و منم هیچ پولی نداشتم، درسامو میافتادم، دیگه همه چی داغون و خراب بود و تنها کاری که میتونستم بکنم یاد اون استادم افتادم و رفتم به دانشگاه و استادم گفتش که خیلی خوب بیا با من میبرمت به جلسه و اون شب رو من در خونه استادم بودم و باهاش صحبت کردم، وقت گذروندم و روز بعد با هم به جلسه رفتیم. اوکی.
Yeah, that was in 1986.
Okay.
So I go to my teacher. I spend the night at his house. We talk all night. I'm horrified. And he takes me to a meeting the next day and I get introduced as a newcomer. And I'm leaving the meeting. They called on me in the meeting. I told my sad story that I lost my girlfriend and, this old guy. At that time, I was like 26 years old. And this old guy that probably looks like me, but a lot worse, was at the meeting. Like a real old alcoholic-y guy. He walks outside and tells me, he said, you know what? He said, you might have lost your girlfriend, but if you keep drinking, you're going to look just like me. And you're never going to get another girlfriend.
Okay. خب من اون شب رو پیش استادم بودم و وقت با اون شب رو گذروندم، صحبت باش کردم، خیلی وحشت زده بودم. روز بعد با هم به جلسه رفتیم، من به عنوان تازه وارد خودم رو معرفی کردم و خب خیلی بهم خوب بودن. بعد از جلسه صدام زدن، منم اون داستان غم انگیز خودم رو براشون تعریف کردم. اون موقع حدودا 26 سالم بود و یکی از اعضا که یک الکلی قدیمی بود که قیافه خیلی هم یه مقدار داغونی داشت اومد پیشم و به هم گفتش که تو اگه فکر میکنی که الان زندگیت بده و دوست دخترت ولت کرده و اینا، فقط به این طرف فکر کن که اگه به مشروب خوردن ادامه بدی زندگیت قراره، یعنی چیزی میشه شبیه به من. اوکی.
So then I called my dad and then I went up to see my dad and then I ended up going to the Friday night Ohio Street meeting or Saturday night. I don't remember. It was a Friday or Saturday. And Kenny was the secretary back then. And that's where I started my journey in 1986. And I'll tell you what happened is, that was in May of 1986 and I graduated college. I was supposed to graduate college in late May, early June. And, I barely got passing classes and the teacher who I went to, I was failing his class, literally failing his class. And all he asked me to do was turn in one assignment and he would pass me. Okay. And, I never turned in the assignment just because I was so new and just, I couldn't do it and I never did it. And then, I ended up getting my report card and he gave me an A in the class. Like I got 100%. But I did nothing. And it was like, it made me cry when he did that.
All right, so, okay. خب، میگن که بعد از اون من شروع کردم به مرتب به جلسات اوهایو رفتن. این در واقع ماه می 1986 بود که من در واقع سفرم رو در برنامه شروع کردم. من اون موقع در قرار بود که، یعنی موقعی بود که میخواستم از دانشگاه فارغ التحصیل بشم، ولی خب به خاطر وضعیت آشفتم درس هام رو به سختی میتونستم پاس کنم. اتفاقا اون استادی هم که به من کمک کرده بود درس اون رو داشتم میافتادم و اون استاد از من خواسته بود که یک تکلیف رو انجام بدم و در قبال اون به من نمره قبولی رو میده، ولی من نتونستم انجام بدم و خب نکردم این کار رو. اما بعدا متوجه شدم که این استاد به من نمره A داده، یعنی همون نمره 100 رو بهم داده. اوکی.
So I ended up graduating college. I got sober and I stayed sober for about 2 years. And then I went on a trip to Mexico with a bunch of sober people. I think this is around 1988. And then while I was in Mexico, I bumped into this girl who worked there. And we kind of became friends. And then after that trip, we lost touch. And then 2 weeks later, 2 months later, she was in Los Angeles. And I ran into her in a bookstore before an AA meeting. And then she recognized me from Mexico and said, "Hey, are you the guy that was in Mexico?" I said, "Yes." And she do you want to stop there or do you want me to keep going?
Okay, so let me translate. Okay. خب میگن اون موقع من دیگه بالاخره تونستم از دانشگاه فارغ التحصیل بشم با هزار درد سر، هوشیار شده بودم. حدود 2 سال بود که توی برنامه بودم که در اون بعد از 2 سال با بچه های برنامه یه سفر کردیم به مکزیکو. در اونجا با یه دختری آشنا شدم که با هم صحبت کردیم و با هم آشنا شدیم، تقریبا دوست شدیم، اما بعد از اون دیگه هیچ خبری ازش نداشتم تا 2 ماه بعد که در لس آنجلس خیلی اتفاقی اون رو توی یک کتاب فروشی دیدم و اون منو شناخت، گفتش که تو همونی هستی که توی مکزیکو بودی و شروع کردیم به صحبت کردن دوباره. All right, Dave.
So then she liked this friend of mine in Mexico. And so she came back and said, "Hey, where's Aaron?" I said, "Don't worry about Aaron. He got back together with his girlfriend." I don't know if that was true or not, but that's what I told her.
Oh my God. So you lied. Okay.
I just don't know if it was true or not. So I lied. Okay. It's an honest program. So anyway, we ended up going out on a date and I lived at the beach and she came down and we stayed together for like 3 months and she was from Massachusetts and then she moved back to Massachusetts. And then, I didn't see her for about 7 years.
Seven years
after 3 months. And we fell in love. We kept in touch for 7 years. She went to live in Japan for 5 years to study Japanese and teach English. And then 7 years later, we got back together. And then 3 months after that, we got married.
Okay, sweet. Well, میگن که توی کتاب فروشی دختره رو دوباره دیدم و نگو که دختره از دوست من خوشش اومده بود و ازم پرسید که آرون چطوره، که حالا دوستم آرون هم توی مکزیکو همراهمون بود و من بهش گفتم که آرون برگشته با دوست دختر سابقش دوباره با هم دوست شدن و خب الکی گفتم، از خودم در آوردم و اینجوری شد که با این خانم من دوست شدم و شروع کردیم دیت کردن و 3 ماهی با هم بودیم. خیلی به هم صمیمی شدیم، با هم نزدیک شدیم، من تقریبا عاشق شده بودم که اون برگشت به ماساچوست چون اهل اونجا بود و بعد از اون ما برای 7 سال همدیگر رو ندیدیم، اگرچه با هم همچنان در تماس بودیم. اون به ژاپن رفت، اونجا انگلیسی تدریس میکرد، کار میکرد و بعد از 7 سال برگشت به اینجا و من بهش پیشنهاد ازدواج دادم و با هم ازدواج کردیم. All right.
Okay, so we got married and a year later we had a daughter And then 2.5 years later, we had another daughter. And then I, you know, again, from 1986 to the time I got married, I was in and out. I didn't stay sober. I stayed sober like a little over 2 years. I was in and out. And then when I got married, I was sober again. But then I started drinking again while I was married. I had my two kids, but I never drank at home. I just drank outside with friends. And then, one day I didn't come home and my wife was worried sick. She was crying. My kids were crying. And I was drinking and using cocaine. And I said I would be home at like 3 o'clock in the afternoon or 4 o'clock. And I didn't come home until 4 in the morning.
خب ازدواج کردیم و یک سال بعد خدا یه دختر به ما داد، 2.5 سال بعد یه دختر دیگه. و خب از سال 1986 که من تا زمانی که ازدواج کردم، من خب هی می اومدم توی برنامه و خارج می شدم از برنامه، هی هوشیار می شدم، دوباره مصرف می کردم. اما وقتی ازدواج کردم، مدتی بعدش شروع کردم دوباره مصرف. اگرچه من توی خونه مصرف نمی کردم، بیرون با دوستان مشروب می خوردم و سعی می کردم توی خونه این کارو نکنم. اما یه روز من به خونه برنگشتم و خب منتظر من بودن، خیلی نگران من بودن. قرار بود ساعت 3 بعد از ظهر برگردم، نرفتم. بهم زنگ زد همسرم، خیلی نگران بود، ولی من تا ساعت 4 صبح روز بعد به خونه برنگشتم. اوکی دیو.
Yeah, so then it was just lots of yelling and screaming, and then the very next day I decided to go back to AA. So that was March 22nd, 2005. And I had a 5-year-old and an 8-year-old at that time. And so I got sober. And the funny thing is, when I turned 1 year, I told my wife, I said, you have to come to the meeting. It's 1 year. It's very celebratory. Just come, please. And she came. And you know how it is when you get a year. Everybody's happy. Oh, good job, Dave. Everybody says, Dave's amazing. He's a great guy. Blah, blah, blah. Everybody's talking about how great I am. We leave the meeting, and on the way home, she looks at me and says, you can fool and trick those people, but you can't fool me. I know the person you are. That was after 1 year sober.
Okay. So, میگن که من اون روز وقتی که برگشتم به خونه، یعنی صبح روز بعد که برگشتم به خونه، کلی گریه‌زاری و جیغ و داد توی خونه بود و من دیگه واقعا تصمیم گرفتم که دوباره برگردم به AA. سال 2005 بود. من اون موقع یه دختر 5 ساله، یه دختر 8 ساله داشتم و این بار دیگه هوشیار شدم و توی برنامه موندم. بعد در یک سال بعد، در تولد یک سالگی، خب از همسرم خواستم که به مراسم شکرگزاری بیاد و خب پذیرفت. و وقتی که اومد اونجا، خب توی این تولدها که میدونید چقدر تبریک میگن، همه میگفتن واو دیو چه کاری کردی، فوق‌العاده است، ماشاءالله، از این تبریکات بهم میگفتن. و بعد از جلسه وقتی که با همسرم اومدیم بیرون، همسرم برگشت به من گفتش که دیو تو میتونی همه اینا رو گول بزنی و اینا رو احمق بکنی، ولی سر من نمیتونی کلا بذاری، من میدونم تو چه جونوری هستی. و اینو وقتی به من گفت که من یک سال بود که هوشیار بودم، ولی همسرم درباره من یه همچین فکری میکرد. اوکی دیو.
اوکی سو سو دن آی استید سوب. آی اندد اپ ورکینگ دی استپس. ناو مایک، دیس از ا دایرکت کوت فرام آل. My father would describe alcoholism as an allergy of the body with an obsession of the mind. Okay. And what he would say is, when you take away the allergy, when you take away the alcohol, what you're left with is the disease. And the disease is the thinking. right? Like I told you before, when I quit drinking, it was miserable. I feel horrible. And I was just stuck in the disease in my head. And I'd have to always go back to drinking. So when I learned, when I figured that out, after hearing it a lot of times, that alcoholism is a disease of the mind and the thinking, and I started working and applying the steps, I started to understand how everything worked.
خب میگن این باری که برگشتم به برنامه دیگه قدم ها رو کار کردم. چیزی که پدرم همیشه به من میگفت این که میگفتش که الکلیسم در واقع یک نوع آلرژی فیزیکی هست به همراه وسواس ذهنی. اینجا بود که یعنی در واقع وقتی که مشروب یا حالا مصرفت رو ترک میکنی چیزی که در تو باقی میمونه خود بیماریه، همون ذهن تو و تفکر تو. و در واقع این بیماری در ذهن من باقی بود و من متوجه شدم که اگه بخوام درست زندگی کنم و حالم خوب باشه باید قدم ها رو کار کنم ببینم که واقعا چطور کار میکنه، چون این بیماری ذهن و نوع تفکر من بود و همچنان با من باقی مونده بود. پس قدم ها رو کار کردم برای اینکه ببینم کار کردش در واقع چجوری هست. اوکی.
Yeah, and so the thing about doing the fourth and fifth step, it's like this. you guys have apartments in Iran, right? Like apartments like people move into and so forth. Okay.
Yeah.
So when you move into a new apartment, it's brand new. The refrigerator's clean, the curtains are clean, the floors are clean, the drapes are clean, everything's perfect, right?
Yes.
That's like our bodies and who we are as people in AA. And when we're drinking and using drugs and making a mess, the apartment that we live in is a mess. You follow me? It's just a mess. And so what the steps do is they clean out your insides in a way that you can move in to yourself and live within yourself in a clean environment. And it's clean and fresh. And now you're not so driven by your instincts. But now you're in a comfortable environment because you cleaned away all the wreckage.
That was a beautiful analogy. میگن که در واقع چیزی که در مورد قدم 4 و 5 برای من جالب توجه بود این بود که خب مثلا تصور کنید که به یک آپارتمان جدید نقل مکان کردید، همه چیز نوعه، یخچال تمیز، زمین تمیز، پرده ها تمیز، همه چی برق میزنه، دقیقا مثل بدن ما وقتی که مصرف نمی کنیم. اما وقتی مصرف می کنیم، مشروب یا مواد میزنیم، در واقع اون چیزی که در درونمون ایجاد می کنیم آلودگی و در واقع آلودگی و کثیفیه و درونمون رو کاملا به هم می‌ریزیم. کاری که این قدم‌ها برای من می‌کنه و برای همه می‌کنه اینه که این محیط داخلی وجودم رو تمیز می‌کنه. دقیقاً مثل همون آپارتمان تمیز که من بتونم در واقع برگردم به خودم، در درون خودم دوباره راحت باشم و در محیط مناسب و تمیزی که در درونم هست بتونم دوباره زندگی کنم به راحتی. All right.
Yeah, and so I started to work the steps in every area of my life, and my life got better, meaningfully better. And, you know, what I learned is the more I help others, the more I give to others, the more I give my time, the better my life is. And it's amazing. So here's something that happened that was horrible and bad. But it's an example of what sobriety can do. So I was sober about 7.5 years, and my wife, her name was Andrea. She ended up having lung cancer. And so, you know, it was horrible and difficult. And, so we had to go to the doctor, chemotherapy. And so I literally, went to every single doctor's appointment with her. I stayed at home from work almost 2 years. I'd make her tea, make her breakfast, make her dinner. And we had help as well. But I was there for her. And cancer, you know, she lived for about 2.5, almost 3 years. And during that 2.5, 3 years, you know, if you think back when I was driving home from the meeting after my 1 year, what she said to me, and then what she said to me, you know, like a month before she passed away, she said, I'm so lucky. You're the man of my dreams. That's what she told me. I'll carry on after that. Yeah. Okay.
خب میگن من در واقع قدم ها رو در همه جوانب زندگیم به کار بردم و زندگیم در همه جوانب زندگیم هم شروع شد به بهتر شدن. چیزی رو که متوجه شدم این بود که هر چقدر بیشتر به دیگران کمک کنم زندگی خودم بهتر می شد. حدود 7.5 سال بود که هوشیار بودم که در اون زمان همسرم اندریا سرطان ریه گرفت. و خب شروع کردیم به دکتر رفتن، شیمی درمانی. من تقریبا تمام جلسات دکتر رو باهاش میرفتم. من در واقع خونه موندم تا از پیشش باشم، براش صبحانه غذا درست میکردم. هرچند پرستار داشت ولی من ترجیح میدادم که خونه و پیش اون باشم. تقریبا 2.5 تا 3 سال بعد از اون جریان که سرطان گرفت زنده بود، ولی خب من در تمام مدت پیشش بودم. و چیزی که برای من ارزشمنده اینه که وقتی برمیگردم و نگاه میکنم به این که به اون دوران، یاد اون حرفش میافتم که تولد یک سالگیم وقتی برمیگشتیم خونه به هم گفت، و حرفی که یک ماه قبل از فوتش به من گفت که بهم گفتش که من خیلی خوششانسم که مرد زندگی من تو بودی، و این بر من خیلی ارزشمند بود. All right, Dave.
I don't know how you do it, but it looks like you're doing a good job.
I hope.
So the point of it is, before I got sober, I was very selfish. And I only cared about myself. And there's no possible way without being sober that I could have been present for my family in the way that I was present for my family. And I give all the credit to Alcoholics Anonymous for that. So you can share that and then I'll go on to another phase.
All right. خب میگن که آدم خودخواهی که من بودم به هیچ عنوان اصلا امکانش وجود نداشت که بدون این برنامه و بدون کار کرده قدم ها بتونم تونسته باشم آدمی تبدیل شده باشم به آدمی که الان هستم. و من همه اعتبار رو به برنامه در واقع میدم، چون این برنامه بود که از من آدمی ساخت که بتونه به دیگران، برای دیگران هم مفید باشه. Okay.
And so here's the thing, and I want to share this with you guys. Like anything in this life is possible. I came from smoking cocaine, looking out the window and drinking, having no money, to I created a business. And the only reason I say this is only to let you know what's possible. Because you have to believe there's a better reality for you through sobriety. And so I created a business from nothing that generates about $20 million a year in revenue. And the only reason I share that is to let you know that you can really do anything that you want in sobriety. Anything. Go ahead.
Okay. خب الان میگن که دوست دارم با ما چیزی رو شیر کنن، چیزی رو به اشتراک بذارن، چون میخوان به ما بدونیم که هر چیزی توی زندگیمو، همه چیز توی این زندگی ممکنه. میگن که من که از یک آدم که کوکائین مصرف میکرد، مشروب خورد و هیچی برام باقی نمونده بود، الان تونستم که یک بیزنسی داشته باشم که سالانه 20 میلیون دلار فقط سودشه. این رو برای این با شما به اشتراک میذارم که باور کنید که شما واقعیت خیلی عالی تری رو میتونید برای خودتون بسازید و من شاهد این هستم. اوکی.
Yeah, so one of the big reasons you do your inventory, your fourth and your fifth step, is because here's the thing that you have to understand. We are all on autopilot. In other words, we're all programmed to act the way that we act. When you wake up in the morning, I'm sorry, but you have no control over what you're going to do. You're on your own program. You're going to go look on Facebook, Instagram. Whatever you do when you wake up, you're going to do it. And whatever you do throughout the day, you're going to do it. So what the fifth step does is, if you're honest, the patterns of how you act and the way you are will reveal itself in your inventory. And then that's your subconscious mind that's programmed based on your environment, your drinking, your alcoholism, your drug abuse. So in order to have a better life, the main thing that has to happen is we have to change our thinking. And this is one of the faculties that we have, is our ability to think and use our imagination. Do you want to stop there?
Okay. Yeah. خب میگن یکی از مهمترین دلایل کار کردن قدم 4 و 5، چیزی که من دوست دارم هممون درک کنیم، اینه که بدونیم که ما به صورت خودکار، به صورت دیفالت، در واقع روی آتوپایلت هستیم، یعنی در واقع خلبان خودکار روی ما، یعنی برنامه هایی که روی مغزمون نصب شده کار میکنه، ما نیستیم. وقتی که صبح از خواب بیدار میشیم، تصور نکنید که خودتون هستید که شروع میکنید به انجام روز، به شروع روز و انجام کارها. اتومات شروع میکنه، گوشیتون رو دستتون میگیرید، فیسبوک نگاه میکنید، مسیجاتون رو نگاه میکنید و کاملا همه این چیزها خودکار و بدون اختیار شما اتفاق میفته. قدم 4، اگه من بتونم با خودم صادق باشم، این الگوهای پنهان رو در واقع برای من فاش میکنه. چون چیزی که من توی برنامه، در واقع قصدی هدف من در برنامه اینه که من باید طرز فکرم رو عوض کنم و این کار بدون دونستن، بدون آگاهی از این الگوهای ذهنی امکان پذیر نخواهد بود. Alright.
Okay. So one of the reasons we go to a lot of meetings, it's important to go to a lot of meetings and keep going to meetings, because if we don't, our old programming will come back eventually. And then something's going to happen. We're going to be in a bad mood, or somebody says something. And then before you know it, you're in an argument. Before you know it, then you're drinking again. So it's really, really important to go to meetings. But the main thing I want to let you know is what sobriety has given me. It's given me back my imagination for me to, like, create the life that I want to have. Okay. And so when I was drinking and using, I could never imagine anything. I was in survival mode. All of my imagination was suppressed. It was gone. So now that I'm free of that, I can now visualize what kind of life that I want, and I can go out and create that. And that's a gift of sobriety. And I find the more that I pursue something that I want, the harder it becomes. Okay. The more I help people and I'm service, good things are attracted to me. In other words, I don't chase things. Things come. Things will come to you. You know, they say things will come to you if your own house is in order. And so everything will come to you as you learn more, as you become more educated and you practice and you learn and you study and you become better at these things and you start to change your thinking. And when you change, everything else changes. Does that make sense?
Right.
It's like I can't take a comb. You know what a comb is, right? I can't comb the mirror. I can't comb my hair in the mirror. I can't change things outside, but I have to change things like internally. If I change myself, everything else changes. And it's only through the steps and the application of the steps where we can get rid of our old ideas. Remember, it says old ideas are nil until we let go absolutely. Yeah.
All right. خب میگن حالا در مورد رفتن به جلسات، جلسه زیاد رفتن، یکی از مهمترین دلایلش اینه که من اگه به جلسات نرم یواش یواش فراموش میکنم و دوباره این برنامه ریزی های قدیمی که توی ذهنم توی مغزم بوده برمیگرده و شروع میکنه به کار کردن بدون اینکه من آگاه باشم. شاید یه بحثی پیش بیاد، دعوایی پیش بیاد، حالا من نمیفهمم و چیز بعدی که حالا به خودم میام اینه که میبینم که من وسط یه دعوا هستم و بعدم مصرف میکنم. ولی خب با حضور در جلسات من میتونم چک کنم و این الگوهای ذهنی رو حداقل ازشون آگاه باشم. ولی بیش از همه چیزی که برنامه و AA به زندگی من برگردونده قوه تصوره. قوه تصور تا من بتونم اون زندگی رو که واقعا دوست داشتم خلقش کنم. در واقع اینکه هر چقدر دنبال چیزی با یعنی مصرانه بدوی و دنبالش باشی، گرفتن و رسیدن به اون چیز خیلی سخت میشه. اما توی برنامه کارکرد برنامه در واقع به این صورته که من دیگه دنبال چیزی نیستم، دنبال چیزی نمیدوم، اما چیزای خوب جذب من میشن، چیزای خوب به سمت من میان. هر چقدر من به دیگران بیشتر کمک میکنم، اتفاقای بهتر و چیزای مثبت بیشتری توی زندگی خودم رخ میده. و اینکه توی کتاب هم به این موضوع اشاره شده که میگه که ما همه ایده های قدیمی، همه افکار قدیمیمون رو باید رها کنیم تا باز بشیم برای ایده های جدید، و این دقیقا همینطوره. و من تونستم چیزی رو که براش خیلی قدر شناسم همین قوه تخیل و تصوره که من تونستم، و شما هم میتونید که اون چیزی رو که بخواید. Alright.
Yeah, so what was the last thing I said? I lost my train of thought.
You said about your imagination and how grateful you are that you can create the life you want.
Yeah. Okay. Great. So, so here's another thing that I learned. There for every one thing there's an opposite. There's a hot, there's a cold, there's an in, there's an out, there's a white, there's a black. Like for everything, there's an opposite. So what I learned, is I learned about that. That's called the law of polarity, like polarity, two polar opposites. So if you can think of one thing that's not going good in your life, whatever it is, let's say it could be anything. And I'll use a silly example, like physical fitness. You're out of shape. You don't work out. So what I learned through the inventory is I discovered, okay, I don't work out. So the result of that is I don't feel good. I'm not healthy. So then I have to ask myself, what's the opposite of that? I have to use my imagination. The opposite of that is I'm healthy. I'm vibrant. I feel amazing. I eat healthy foods. I move my body. And so then I start to use my imagination and begin to become that person that's healthy. And it has to start in my thinking first. Like it has to be a thought, and then it becomes like this image that I embody, right? Same thing with my drinking and same thing with stopping drinking. The opposite of drinking is what? not drinking. How do you do that? The AA, you find the problem, then you create the opposite with your imagination. And that's what the steps are supposed to reveal to you, is like, what is all the problem? And then go to yours, then say, okay, what is the opposite of this? And then you begin to like adopt these things that are opposite. And then you, once you believe that about yourself, then you begin to adopt those behaviors and you start to have a better life. But it all starts with caring more about others and finding a way to help others. That's really the juicy part of the watermelon, so to speak.
Okay. خب میگم چیز دیگه ای که من یاد گرفتم اینه که برای هر چیزی توی زندگی یک متضادی وجود داره. مثلا متضاد سرد گرم هست، کم زیاد، بالا پایین، روز و شب، که خب به این قانون تضاد میگن. و اینکه حالا اگه شما توی زندگیتون احساس میکنید یه چیزی خوبی، چیزی خرابه، کار نمیکنه و خوب نیست، مثلا حالا یه مثالی به کار بردن این که مثلا هیکلت خوب نیست، خب من وقتی که تراز می نویسم متوجه میشم که خب من در این مورد احساس خوبی ندارم راجع به خودم. اینجا باید با خودم فکر کنم اینا متضاد این چیه و از قوه تخیلم استفاده کنم و متضاد اون حس رو که حس بیماری و حس ناخوشایند هست رو بیافرینم، خلق کنم، که خب میشه حس سلامتی، حس خوب، ورزش. و در واقع این دقیقا همون کاری هست که با مشروب نخوردن و با هوشیار شدن ما انجام دادیم. متضاد مشروب خوری خب قاعدتا مشروب نخوردنه و کاری که ما کردیم پیدا کردن برنامه، کار کردن قدم ها و هوشیار شدن بود. و این کار رو هم دقیقا ما از این قانون میتونیم استفاده کنیم با استفاده، یعنی با کارکرد قدم 4 و 5 و با دونستن اینکه کجا زندگی من میلنگه، من میتونم دقیقا متضادش رو خلق کنم، رفتارهای جدید در پیش بگیرم و ایمان بیارم که میتونم خودم رو، افکارم رو، ذهنیتم رو تغییر بدم. اما همه چیز با کمک کردن به دیگران شروع میشه. و حالا ضرب المثلی استفاده کردم، دقیقا مثل گل هندوانه است، قسمت شیرین برنامه کمک کردن به دیگرانه. Okay,
I think I'm finished. I just want to say thank you so much. Merci. And if there's anything I can do to help anybody, you can reach me on WhatsApp. I'll provide my phone number anytime. If you want to talk, I'll put it right here.
Thank you. خب تشکر میکنن، میگن که صحبتاشون رو به پایان میرسونن، خیلی خوشحال شدن که امشب پیش ما بودن و میگن که اگه میتونن به هر نحوی به کسی کمک کنن دریغ نمیکنن، شمارهشون رو اینجا گذاشتن و هر کس که بخواد میتونه توی واتساپ باهاشون تماس بگیره. Thank you so much, Dave. Okay, let me just confess something. You know, in the morning when I understood that the topic of the meeting is why going to the meeting is important, I was a little, you know, taken aback because I have been having some guards against that. But you know, when you started speaking, it's completely. I'm so glad that I was here to listen to you. Thank you.
Oh, that's so sweet of you. I appreciate it. And please let everybody know. And Mike, I love you like a brother always. Let everybody know how appreciative I am that they gave me the opportunity to be here today. And if I can help in any other way, please reach out.
Thank you.